أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجاج جل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما رسید به این فعل که ظاهرا در جلسه قبل هم طرحش کردیم و اون این است که اگر یک کسی بول کرد، بعد استبرا کرد، بعد یک بللی ازش خارج شد، یعنی رطوبتی که یقین داشت، علم اجمالی که یا ادراره یا منیه، و بین این دوتا مردد بود، فرمودن که اگر چنون چه در اون موقعی که عرض کنم به خدمت با ساعت شما این بلل مشتبه ازش خارج میشه، وضوش هم گرفته، بعد البول و استبرا وضو گرفت، بعدی بلل خارج شد، این واجبه برش که احتیاطا هم وضو بگیره هم غسل کنه. و اما اگر که ادرار کرد و استبرا هم کرد و ای بلل خارج شدن، وضو نگرفته، ای آقا وضو براش کافیه، دیگه لازم نیست غسل بکنه. ما دلیل علی ذلک؟ اول خب گفتیم راجع به قید استبرا، بول کرد و استبرا کرد، ور بلل مشتبهی بین البول و المنی، چرا؟ چون که اگر استبرا نکرده بود، خود عدم استبرا اماره چیه؟ بولیته، حملش بر بول میکنه، تموم میشه قصه. پس اما اگر استبرار هم کرده، خب یقین داره که حالا وعدی نیست که به اصطلاح از باب استبرار باید بگه طاهر، نه یقینا طاهر نیست، یا بول یا منیه. خب یک خودی علم اجمالی دیگه کار خراب میکنه، علم اجمالی داره چی؟ یا بوله یا منیه. خیر، این تفصیل منشه چیه بین این که آیا ایب رطوبت بعد وضو خارج شد یا هنوز وضو نگرفته و این رطوبت خارج شد؟ این که گفتیم اگر چنانچه هنوز عرض کنم به خدمت باسات شما وضو نگرفته و این رطوبت خارج شد، خب معلومه برای این که این آدم الان محدث به قبلا حالت سابقش محدث به حدث اصغره، خب بول کرده دیگه، رطوبتی که مشابه منی خب بعد خارج شد، بعدش خواهم شکه، نمیدوند آیا این رطوبتی که بعد خارج شد آیا اینم بوله تا اینکه حدث اصغرش باقی باشه، یا اینکه منیه و حدث اصغر از بین رفت و تبدیل شد به چه؟ به حدث اکبر. اینجا چه کار باید بکنه؟ اینجا باید استصحاب کنه بقای حدث اصغر را و استصحاب بکنه عدم حدوث منی را که منشأ از برای حدث اکبره، چون نمیدونه قبلا حالت سابقش قبلا حدث اصغره، الان نمیدونه تبدیل شد این حدث اصغر به حدث اکبر یا تبدیل نشد. مقتضای استصحاب چیه؟ بله، استصحاب بقای اصغر. پس بنابراین استصحاب میکنه بقای حدث اصغر و وضو میگیره، تموم میشه قضیه. این در این صورت. اما در صورتی بدبخت بیچاره بول کرده، استبرا هم کرده، وضو هم گرفته، بعد وضو این بلل خارج شد که علم اجمالی داشت یا بوله یا منیه. خب اینجا دیگه وقتی بسه وضو گرفت، خود یه حدث اصغر قطعا از بین رفت دیگه. وقتی که حدث اصغر قطعا از بین رفت و چون طاهر شد دیگه از باب حدث اصغر، الان دیگه ما استصحاب حدث اصغری دیگه نداریم و بنابراین چیه؟ یک بلل مشتبهی که خارج شد از موارد علم اجمالیه بین دو تا حکم الزامی، چون که اگر بول ازش خارج شده الان دوباره برش چیه؟ وضو واجب شده، وضو جدیدی دیگه، چون وضو قبلی شکسته شد و محتاج شد به وضوع دیگری. و اگر منی بوده که خارج شد احتیاج به غسل داره، پس اینجا از راه استصحاب هیچ طرفی نمیبندیم، راهی ندیم، نتیجه ای نمیدیم. اون وقت ما هستیم یه علم اجمالی. علم اجمالی بین دو تا واجب متباین، بین المتباینه، اما وجب علینا الوضوء ان کان بولا و اما یعنی وضوء جدید، وضوء جدیدی وجب علینا لعجز البولیه و اما وجب علینا الغسل لعجز چه منی بودن. هیچ کدام دو گوش بکنید، حالا اگر غسل بکنه بگه خب من غسل کردم، غسل خودی که بالاتر از وضوء، نه فایده نداره. چرا؟ برای این که خب احتمالیه که منی باشه، خب احتمال هم هست که بول باشه. اگر به حسب واقع منی نیست و بوله، آیا غسل به دردش میخوره؟ غسل جنابت برای آدمی که جنوب نیست چه فایده داره؟ خب یه چی لغویه، یه چی باطلیه. اگر بول بوده و وضوء واجب شده، پس غسل به دردش نمیخوره. به گوش بده، اگر چنون چه منی بوده که غسل برش واجب، خب وضوء به دردش نمیخوره، وضوء هم احتیاج نداره. برای اینکه آدم که جنوب محدث به حدث اکبر و جنوب شده و غسل میکنه، دیگه احتیاج به وضوء داره؟ احتیاج به وضوء نداره. پس بنابراین اینو بهش میگن دوران بین المتباینه. علم اجمالیمون از باب دوران بین المتباینه اینه، یا وضوء واجبه و غسل واجب نیست، یا غسل واجبه و وضوء واجب نی. اما علم اجمالی داریم به احدهما، علم اجمالی به احدهما مقتضی احتیاطه، هر دو رو باید انجام بدیم. این هم راجع به این مسئله. خب متوجه شدید؟ بسیار. از این مسئله هم گذشتیم، عرض کنم به خدمت شما، رفتیم سر مسئله بعدی. مسئله بعدی اینه که لا یستحب للنساء الاستبراء، استبراء بر زنها مستحب نیست. خیلی خوب. چرا؟ برای اینکه روایاتی که آمده عرض شد موضوعشون اختصاص به رجال داره، داره الى اصل القضیب ثم ینتر القضیب فلان، خلاصه دیگه ربطی به زنها نداره، مستحب بر رجال. اما زنها چه؟ حالا اگر ادرار کردن بعد از ادرار آبکشی هم کردن یا رطوب یا وضوع هم گرفتن یا رطوبت مشتبهی خارج شد، اینجا هم میگن که نه هیچ اشکال ندارن، هم وضوع صحیحه و رطوبت هم پاکه. اما علت پاک بودنش چیه؟ اصالتون طهاره. اونه معلومه که آیا بد یا آیا بول اصالت طهاره جاری میشه. و اما عرض کنم قدم ناقض وضوع هم نیست. چرا؟ برای که شک میکنی، نمیدونیم آیا بول خارج شد تا اینکه او وضوع منتقض شد، یا اینکه بعدی خارج شد پس وضوع باقیه. استصحاب میکنیم چیه؟ استصحاب میکنیم بقای وضوع را. فرضی که وضوع داشتیم، خب شک داریم، نمیدونیم شکسته شد یا نه باقی ماند، استصحاب بقایش میکنیم. پس بنابراین وضعیت زنها از این بابت خیلی کارشون راحته. این بحث تمام شد، بحث بعدیمون وارد شدیم در استنجا. مسئلتو یجوز و تطهیر و مخرج الغائط به شیء قالع، ارز کنم کل احجار سلاسه اول قماش او غیر زالج، کما یجوز و تطهیر و بالماء. موضع قائط را هم می شود با آب تطهیرش کرد، و آب هم البته افضله، و هم می شود با یک جسم قالعی. قالع یعنی چه؟ یعنی قلع بکنه، یعنی ازاله کنه، از بین ببره. قلع به معنی ریشکن کردن، یعنی از بین بردنه، یعنی پاک می کنه و از بین می بره نجاست را، دیگه اثر آثاری از نجاست باقی نمی مونه. اگر سنگه نباید مثل ریگ نرم باشه، باید صف باشه، مثل این زبر باشه که قالع باشه، چیز نرم قالع نیست. و یا قماش باشه، یعنی از جنس پارچه، قماش یعنی پارچه، آره که از بین میبره نجاست را. خب بعد میفرماید و یتعین التطهیر بالماء در سه مورد. الاول خروج و نجس آخر که دم مع الغائط، این قاعد که خارج شده خون هم به همراهش بوده. از ثانی وصول نجاست نخرا من الخارج اله، یعنی همین موضعش، موضع که قاعد مطالبه سبقائر، یعنی نجاستی از بیرون آمد بهش رسید. سوم این که اون قاعد مثلا مزاجش اسهالیه، از موضع چیز به اطراف رسیده، اگر به حواشی رسید هم فایده نداره دیگه، با اون جسم با اون سنگ یا فلان پاک نمیشه، حتما باید باب باشه. حالا این سه تا مطلب اینا رو بخونیم. اما کفایت آب، توجه فرمودید، کفایت آب خو احتیاج به دلیلش واضح، انزلنا من السماء ماء طهورا، در حدیث هم داریم خلق الماء، خلق الله الماء طهورا، آب پاک کننده است نسبت به همه چی، برای عموم داره شامل همه چی میشه. و اما عرض کنم به خدمت شما اون کفایت جسم قالع در موضع قائد به خاطر صحیحه زراره است، از آقا امام باقر علیه السلام که فرمون لا صلاة الا به طهور و یجزی که من الاستنجا ثلاثه احجار به ذالک جرت سنه من رسول الله صلی الله علیه و آله، که کفایت میکند به جای آب سه تا به صلا از استنجا، یعنی از آب سه تا سنج به کار ببری به ذالک جرت سنه، سه تا سنج قاله. توجه فرمود، بعد فرمود و عمل بول فلا بد من غسلهی، یعنی بالماء. و همچنین موثقه برید ابن معاویه از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود یجزی من الغائط المسح بالاحجار ولا یجزی من البول الا الماء. توجه فرمودید، پس این هم روایات معتبره و صحیحه که اصحابم بهشون عمل کردن در رابطه با کفایت احجار یا چیزی که شبه مثلا مثل قماشون پارچه و فلان. و اما راجع به این استثنایی که گفتیم، سه مورد استثناء کردیم، یکی این که خون با قاعد خارج شده، خب برای چه؟ برای این که امام فرمود و یجزی که من القاعد، اما اگر خونم باش بیرون آمده خب دیگه شامل اون نمیشه، او یه نجاست دیگه. حضرت فرمود و یجزی که من القاعد، پس ربطی به دم نداره. خواهی مورد اول بود. مورد دوم که نجاستی از بینون رسیده به محل، خواه هم ربطی نداره، برای اینکه این روایات نجاست قائتیه که از داخل بیرون آمده، اما یا نجاست دیگری از بیرون رسیده اون ربطی هم نداره. و مورد سوم بزر روایتیه، مورد سوم چه بود؟ که رسیده به حواشی. اینطور صحیحه ابی خدیجه است در قصه براء ابن معرور از امام صادق علیه السلام، قال امام فرمود کان الناس یستنجون به ثلاثه احجار، تا اینکه فرمود فاکل رجل من الانصار الدبا. این دبا یعنی چه؟ خب فلان بطنه، یعنی بوده ماده لبنی بوده ظاهرا، فلان بطنه شکمش نرم شد، یعنی مزاجش اسهالی شد، فستن جا بالما، با آب خودش آب کشی کرد، تطهیر کرد. بعث الیه نبی، عرض می شود خدمت حضرت، فرستاد دنبالش. فجاء الرجل، اومد خدمت پیغمبر و او خائف می ترسید، یمان می کرد که یک آیه ای چیزی دربارش نازل شده که مذمتش بکنه از بابته که استنجا با آب کرده. بعد حضرت فرمود هل عملت فی یوم که هازا شیعا، آیا امروز یه کار تازه ای انجام دادی؟ پیغمبر فرمود فقال نعم یا رسول الله، بل اینی والله ما حملنی علی الاستنجا بالما الا انی اکلت طعاما فلان بثلی، امروز من یه غذایی خورده بودم که شکمم اسهالی شد و اینطور شد، فلم تغنی عنی الحجارت شیعه، یعنی سنگ کافی نبود، پس بنابراین استنجیتو بالما، با آب استنجا کردم، تطهیر کردم. فقال له رسول الله هنی الله، پیغمبر فرمود گوارا باد بر تو، ان الله عز وجل قد انزل فيك آیه فابشر، خدا یه آیه در مدحت نازل کرده، بشارت باد تو را این آیه. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، خدا دوست دارد توبه کنندگان را و خدا دوست دارد کسانی را که تطهر میکنند با آب. فکنت اول من صنع هذا، تا اول کسی بودی که به یای عمل کردی. بله، این هم راجع به این مطلب. نمیدونم وقت داریم از اول مسئله بعد، مخرج البول لا یطهر بغیر الماء، مخرج بول بدون آب پاک نمی شود. و یکفی غسل و مرتن واحدتن للرجال، برای مردا یه بار آب کشی بسه. و اما النساء، و کسی که بولش از غیر موضع معتاد عرض میشنی از حالت رجولیه خارج می شود، فالاحوت وجوبن غسله مرتین، دوبار آب بکشد، با آب قلیل البته، با آب کثیر و جاری نه، اما با آب قلیل دو مرتبه، با آب قلیل. توجه فرمودید. اما خدمتت عرض کنم راجع به این که محل موضع بول لا یطهر الا بالماء، خیلی همون صحیحه بود که از امام باقر داشتیم که حضرت چه فرمود، یجزی که عن الغائب الاحجار، تج فرمودید بعد فرمود و اما البول فلا یجزیه الا الماء فلا بد من غسله. دو تا روایت خوندیم برات که در آخرش تصریح داشتن که در قضیه بول حتما باید آب به کار بره، یکی صحیحه زراره بود و یکی موثقه برید ابن معاویه که بهش میگن برید العجلی، برید ابن معاویه هم برید العجلیه که از اصحاب اجماعه و از او چهار نفر اوله که سید بحر العلوم در بارشون میفرماید زرارتون ثم بریدو همینه قد اتا ثم محمدون، یعنی محمد ابن مسلم، و لیسون یا فتا، لیس یعنی ابو بصیر، ای چهار نفرن که در رأس ثم فزیلون، بعد فزیل ابن یساره، بعده معروف و معروف ابن خربوت، ای دو نفر هم جزء او شیشتان، اما رتبه شون در رتبه بعد از او چهار نفره. عنایت فرمودی. این هم راجبه این. حالا رفتیم سر قضیه این که یه بار یا بیشتر، اگر مردیه یه بار کافیشه، و اگر زنیه یا مردیه اما غیر اون موزه، مثلا شکافی دادن، مثلا عبی امسانه چه شکاف دادن از اونجا بیرون میگن، نه او دو مرتبه با آب قلیل. دلیلش عرض کنم به خدمت شما این است که در رابطه با عرض کنم به خدمت با سعادتتون، این که برای یک بار برای مردا کافیه، صحیحه نشیط ابن صالحه، نشیط یا نشید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو کم یجزی من الماء فی الاستنجاء من المول، فقال مثل ما علی الحشفه من البلد، او رطوبتی که روی حشفه هست به قدر دوبارش، دو برابرش، یعنی دو برابرش، مثل ما علی الحشفه، دو برابرش کافیه. خب چطور از این استفاده میشه که یه بار؟ ها گفتن اگر مساوی بود غسل ست نمی کنه، غسل خواهی احتیالی جریانی داره، او دو با او دو برابر به خاطر چیه؟ معنی دوبار نی، به خاطر این که هر بارش اتفاق غسل غسل این غسل واحده، یک باره، اما برای این که جریانی پیدا بکنه مثل ما علی الحسب باید باشه. اقل مقداری که جریان باش حاصل میشه چیه؟ مثل ما علی الحسب هست دیگه، یه غسل واحده. توجه فرمودی؟ چرا؟ چون که اگر که یک برابر بود خب غسلت نمیکنه دیگه، چون به همون اندازه که رطوبت اونجا هست به همون اندازه هم بیاد جریان نمیکنه و غسلی حاصل نمیشه. غسل متقمم به جریانه. حد اقل جریان یعنی که دو برابر باشه. پس میگن این دیگه غسل واحده. توجه فرمودی؟ خب حالا چرا زن را خارج کردیم؟ چون که داره مثل ما علل حشفه. خب حشفه هم آلت رجولیته، ولذا ربطی به زن نداره. از این جهت در مورد زن ها باید رجوع بکنن به اطلاق دلیل. اطلاق دلیل در مورد بول صحیحه بزنتی سهل تو عن البول یسیب الجسد قال صب علیه الما مرته. حضرت فرمون دوبار باید بریزی. خب پس اونا داخل میمانن در اطلاق صحیحه بزنتی، ولی مردها با صحیحه نشیط ابن صالح دیگه آسون میشه برشون، یک بار کافیه.
ولی به شرطی که دو برابره
مثل ما علی الحشفه. بله توجه فرمونه. این هم استدلالمون راجع به این مسئله. هنوزم وقت داریم؟ مسئله بعدی این است که يعتبر في غسل مخرج الغائط بالماء ان يكون مزيلا للعين بحيث لا يبقى منه شيء. چقدر باید آب به کار ببره؟ به اندازه ای که عین نجاست زائل بشه و چیزی دیگه باقی نمانه. ولكن لا مانع من بقاء الاثر. اگر اثری باقی بماند، عین باقی نمونده، اثر. اثر یعنی چه؟ یعنی بوش یا رنگش، این اشکالی نداره. بله توجه فرمودید. فین کفت الغسلت الاولا لازالت العین کانه کن. اگر با همون ابشستن اولی عین کاملا زائل شد کفایت میکنه. توجه فرمودید. خب اما راجع به این که گفتیم اثر ضرری نداره، یعنی عین زائلش، اما مثلا رنگش یا بوش باقی ممانه، این از بابت صحیحه عبدالله ابن مغیره است، از آقا امام کاظم علیه السلام. قال قلت له للاستنجاء حد. آیا استنجاء حد مشخصی داره؟ حضرت فرمود لا، ينقي ما ثمته، یعنی باید پاک کنه اون نجاستی را که در اون محل هست. قلت فانه ينقي ما ثمه، اون چیزی که در اونجا هست زائلش میکنند و پاکش میکنند. و یب قری لیکن بو باقی میمانند. قال الریح لا ينظر الیها، ریح اهمیتی نداره، اعتباری نداره. توجه فرمونین. پس میزان در حصول طهارت زوال عین نجاسته با آ. توجه فرمونین. خود یه غسل هم حاصل شده، عینم که فرضاً زائل شده. مسئله بعدی، لا یضر فی تطهیر مخرج الغائط بغیر الماء کالاحجار بقاء الذرات الصغیره من الغائط واللزوج غیر قادح فی الطهاره. یه چیزی اینجا هست که این فتوای مرحوم امامه، ولی ما در شرح اینه قبول نکردیم. امام فرموده در تطهیر مخرج غائط به غیر آب مثل سنگ اگر یه ذرات صغیری باقی بماند اشکالی نداره، لزوجت باقی هم بماند هم اشکالی نداره. لزوجت خواهم معنی چسبندگی. ما در نوشتیم در شرحش بقای ذرات صغیره اگر علم بهشون داشته باشیم مشکله، چرا که اونا جزء عین حساب میشن. و در صحیحه عبدالله ابن مغیره چه آمد؟ یونقی ما ثمته، از نقاه، نقاه به معنی پاک شدن کامله. پس بنابراین ذرات نباید باقی بمانه. دیگه فرق نمی کنه چه با آب باشه چه با احجار باشه. یعنی ای بدونیم، ای نمیدونیم، احجار سلاسل چه به کار بردیم دیگه کافیه. اما که قاله هم باشه، اما اگر میدانیم ذرات صغار باقی مونده نمیتونیم. اما گفتیم بقال اصل اشکالی نداره. خب یه تتمه مختصری داره. بله یه مقدار یه دوست مسئله باقی مونده و همین مقدار اکتفا می کنیم، چون یه سه چهار مسئله باقی مونده فعلا مقدار کافیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.